أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أنه لا مناص للفقيه بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية والأمارات القائمة على الأحكام الواقعية واليأس عن الظفر بها من الرجوع إلى الأمارات المقررة القائمة ببيان وظيفة الشك و هذه الأمارات. قسم منها تبين قواعد أصولية و قسم منها تبين القواعد الفقهية. يعني قسم منها تبين القواعد الأصولية المقرر للشاك كالأصول العملية الأربعة التي هي من غير سنخ الحكم، من غير جنس الحكم. وقسم منها تبين الأصول المقررة التي هي نفس الحكم كقاعدتي الطهارة والحلية. فعلى أي حال تشترك هذه الأمارات، هذا النوع من الأمارات بقسميها في جهة واحدة، يعني مؤدى هذه الأمارات ومدلولها بقسميه جميع الأصول المقررة للشاك مشترك في جهة واحدة، وهي أنها تفيد الحكم الظاهري عند الشك في الحكم الباطني. هذه نقطة، ولكن الفرق بين القسم الأول أن الفقيه يستدل بالقواعد الأصولية المقررة للشاك التي هي من غير سنخ الحكم، يستدل بهذه القواعد لإثبات الحكم. وأما في القسم الثاني يستدل الفقيه بالنفس، يعني هذه الكبرى من باب التطبيق الكلي على المصادق، مثل قوله عليه السلام حلية ما لم يعلم حرمته كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الفقيه يستدل به أيضا، ولكن يستدل بالكلية الطبيعي على مصادقه. وهذا السنخ من الاستدلال غير السنخ من الاستدلال في القسم الأول. وبعبارة أخرى الأصول المقررة للشاك على قسمين، قسم منها يندرج في القواعد الأصولية التي هي من غير سنخ الحب ويستدل بها الفقيه لإثبات الحب، وهذا القسم يندرج تحت القواعد الأصولية دعنا نام ومحدة لتحصيل الحجة التي هي من غير سنخ الحب على الأحكام الفرعية. والقسم الثاني من الأصول المقررة للشاك کبریاتون کلیتون نفسها ان حکم الفرعی، مثل حلیت ما لم یعلم حرمته، طهارت ما لم یعلم نجاسته، الحلیه و طهاره کداهما حکمان فرعیان تکلیفا و اوضعا. و ایضا تقدم ان القواعد اللفظیه مخالفتون للقواعد الاصوليه او الامارات القائمه على الاحكام الواقعيه غير الامارات الواقعه على الاحكام الظاهريه، فان القسم الاول نادر الى بيان الاحكام الواقعيه يستدل بها الفقيه في مختلف مجالات الاستنباط من الفقه والاصول حتى الاصول و في المعارف التفسيريه والتاريخيه والاخلاقيه والادعيه والزيارات وغيرها. ولكن القسم الثاني يختص بالشك في الحكم الواقعي بالفقه بالفرع العملي الظاهري. و نقطة أخرى هنا وهي أن الأصول المقررة للشك غير الأربعة المعهودة أيضا يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأصول المقررة للشك غير هذه الأربعة، يعني البراءة والاستثناء والتخير والاعتياد غير هذه الاربعه من الاصول المقرره للشاك، ايضا يمكن تقسيمها الى قسمين: قسم منها يندرج في قواعد الفقهيه كما قلنا قاعده الطهاره قاعده الحديه، وقسم منها ايضا يندرج في القواعد الاصوليه كاصاله الصحه. السيد الامام في رسائله جعل دليل مشروعيه اساس الصحه السيره الاغلاليه القائمه على تطبيق عمل تطبيق كل مكلف عمله على اعتقاده او حمل كل مسلم فعل غيره على مطابقه عمله لاعتقاده، يعني مطابقه العمل للاعتقاد ليس حكما فرعيا وانما هي كبرى كليه من غير سنخ الحكم. فمن هنا أدرجوا أصالة الصحة من هذه الوجهة إلى القواعد الأصولية، فالأصول المقررة للشاك من يعني غير هذه الأصول الأربع أيضا يمكن تقسيمها إلى قسمين: بعضها يندرج في القواعد الأصولية. من هنا بس بحثوا عن أصالة الصحة بعض الأصوليين في ختام الكتاب الأصولي كسيد الخوئي في آخر القسم الرابع أو الثالث من مصباح الأصول بعد استصاب وبحث عن أثر الصحة وغيرهم أيضا. ثم إنه نوغش في أصولية القواعد الأصولية العملية، يعني الأصول العملية نوقش في كونها من قبيل القواعد الأصولية من مناقشتين أجبنا عن إحداهما، والثانية يعني بحسب الترتيب يجب يكون المناقشة الأولى، وهي عرفوا يعني عرف الأصوليين القواعد الأصولية بأنها قواعد واقع في طريق استنباط الأحكام. هذه الفقرة نادرة إلى الأحكام الواقعية إلى الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. الفقرة الثانية نادرة إلى الأصول العملية. استدل بهذه الفقرة الكومباني ل الجواب عن هذه المناقشه، قال: جاء في تعريف الاصوليين للقاعده الاصوليه في الفقره الثانيه قولهم او التي ينتهى اليها في مقام العمل. قال يعني ينتهي الفقيه بعد الفحص واليأس عن الأدلة الاجتهادية الأمارات القائمة للأحكام الباقية، بعد الفحص واليأس عنها يستدل بالأمارات التي يبين وظيفة الشاق في مقام العمل. ثم قال نسأل منكم، والسؤال هذا أن الفحص عن الأدلة الإجتهادية والأمارات القائمة على الأحكام الواقعية، الفحص والاستدلال بها، هل هو شعر العامي أو شعر المجتهد الفقيه؟ بس أن يكون شعر المجتهد الفقيه، فحينئذ بهذا الدليل بهذا القيد أدرج الأصوليين الأصول العملية في القواعد الأصولية لأنها من شأن الفقيه. يهم عبارته كأن أن الأصول العملية فقط تكون من شأن الفقيه والمجتهد، بل حال أن أدلة الاجتهادية أيضا يكون الاستنباط منها في شأن الفقيه. ولكن ليس مراد هذا، مراده نفي دعوى، رد دعوى من زعم أن الأصول العملية ليست من القواعد الأصولية بل هي من قواعد الفقهية. ليس مراده اختصاص والحث، يعني اختصاص القواعد الأصولية بكونه من شأن المجتهد، لا، القواعد التي قائمة على أدلة الأحكام الاجتهادية يعني هي أيضا تكون من شأن المجتهد. فهذا إيهام من عبارته. ثم جاء الأصل بمعاني عديدة في كلمات الأصحاب من القدماء والمتأخرين والمتأخر المتأخرين، منها بمعنى مقتضى حكم العقل، مقتضى حكم العقل كأصل البراءة، أصل الاعتياد العقلي، هذا أصل. ومنها جاء بمعنى مقتضى إطلاق الخطاب الشرعي وعموماتي، وثالثة على الاستصحاب، ورابعة على مقتضى التابع كأسالة الجد، أسالة الالتفات و نحو ذلك، و سادسة على أصل اللفظي الأغلائي كأسالة أصول اللفظية، أسالة الاطلاق، أسالة عدم القرينة، أسالة العموم و نحو ذلك. و أيضا جاء لفظ الأصل في كلام الشهيد في القواعد والمبائد معاني عديدة تتجاوز إلى 15 قسما للأصل، لتعبير الأصل، يعني جاء الأصل ب15 معانی یعنی فی کلام شهید. عرض بکنم خدمت شما که در اینجا ما اولین نکته‌ای که باید عرض بکنیم محصل آنچرا که در جلسه قبل تا الان گفتیم اینه که فقیه مناسی ندارد، چاره‌ای ندارد بعد از این که فصل کرد و از ادله اجتهادیه و امارات قسم اول و مأیوس شد از ظفر به اونها، باید رجوع بکند به اماراتی که بیان میکند وظیفه چی آقا؟ شاک فی الحکم الواقعی رو، الجاهل فی الحکم الواقعی رو، این باید رجوع بکنه. خب این قسم از امارات مفادش چیه؟ خب تعیین وظیفه شاک. منتها دو قسمن، بعضی از اینها افاده میکنن کبریاتی رو که این کبریات از سنف حکم نیست، اصلا ماهیتش غیر از ماهیت حکمه، مفهومی دارن که اصلا اون مفهوم از سنف حکم چی آقا نیست که عرض کردیم، مثل همین براءت و اعتیاد و تخییر و استصحاب و ابقاء ماکان و این ابقاء ماکان، مگه این حکمه؟ توجه فرمودید اینطوری عرض کردیم به شما. این اصول عملی اربعه هستن، این یک بخش است. بخش دوم امارات، از همین قسم دوم امارات ها بخشی از اینها که قسم دوم باشن، اینها هم تعیین میکنن وظیفه شاک رو، اصول مقرره لشاکن، منتها اینها غیر از اصول اربعه هستن. اینا باز بعضی هاشون از قبیل قواعد فقهیه هست، یعنی کبریات رو بیان میکنن که این کبریات به نفسها و ماهیتها و ذاتها از قبیل حکمه، نفس حکمه، مثل هدیت مالم یولم حرمتو،
او طهارت ما لم یعلم نجاسته در قاعده طهارت و حلیت. این حلیت اون طهارت هر دو حکم دیگه، حکم فرعی هم، حکم فرعی عام از حکم وضعی است مثل طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و وجوب. التفات فرمودی؟ خب این مفادش الان این اصنق حکمه و فقیه به هر دو استدلال میکنه. دقت کنید، هم به اون امارهی که قائم هست بر قواعد یعنی اصول عملی اربعه، هم به این کلن آقا فقیه به اماراتی که قسم دوم هستن و بیان میکنن وظیفه شاک رو در مقام استنباط چیکار میکنه؟ استدلال میکنه، کما اینکه در قسم اول قطعا استدلال میکنه به اونها برای استنباط احکام واقعیه، کذلک در اینجا هم چیکار میکنه به این امارات؟ الان برای اینکه استصحاب در اثبات بکند استدلال میکند به اون سایه سته ضراره، سهای سته ضراره، توجه فرمودید. و و و ادله شرعیه و که نصوص کتاب و سنت و احتیاط هم همینجور فرق ندارد، همه اینها، مگر اینکه جایی که نص خاصی نباشد حکم عقل فقط باشد، توجه فرمودید. بله خب فقیه بس همه جا استدلال میکنه. در قسم دوم هم فرقی باز بین این دو قسمش نیست، چه اینکه مفادش کبرای کلی باشد که این کلی اصلا از سنخ حکم نباشد مثل این اصول عملی عربه که فقیه استدلال میکنه به امارات، و چه اینکه از قبیل قواعد فقیه باشد مثل همین قاعده طهارت، اونجا به استدلال میکند. پس در اینکه حجت باشن به حد وسط واقع بشن و مورد استدلال بشن، فرقی بین قاعده اصولی و قاعده فقیه چی آقا؟ نیست. التفات بکنید در اینکه حجت باشن یک، دو حد وسط واقع بشن، بعد بیشن قاعده فقیه هم حد وسط واقع میشه، میگه هادا هذا القرطاس لا علم انه نجس او طاهر وكل شيء لا يعلم نجاسته فهو به طاهر، فهو به طاهر فافتي واحكم بان هذا طاهر. این حد وسط واقع شد، این احتجاج به حد وسط واقع شدن عنصر مشترک است بین قواعد فقهی و قواعد اصولیه. فمال فرق بین هما؟ فرقش اینه که در این سنخ استدلال و سنخ احتجاج در دو مورد با هم فرق میکنه. در یک جا اون حد وسط از سنخ و ماهیت نتیجه چی آقا؟ نیست، یک ماهیت دیگریه، مثل ابقاء و ماکان، توجه فرمودید، مثل همون نفی و تکلیف فی ما شک فی اصل ثبوت تکلیف مثلا، یا عدم و تکلیف یا نفی و تکلیف، توجه فرمودید، فی ما شک فی ثبوته، یا اینکه لزوم و تحصیل الفراق الیقینی عند العقل عند الاشتغال الیقینی، اینا کبریاتی هستند که فقیه به اینا استدلال میکنه، عدم وسط واقع میشن، اما از سنخ نتیجه چی آقا؟ نیست. اما در قواعد فقیه چی آقا؟ هست. حتی غیر از اصول اربعه، اونایی که داخل در اصول میشن اونا هم از سنخ نیستن، مثل اساس الصحه. اساس الصحه بنابرای تقریبی که امام دارد در کتاب الرسائل، من آوردم تقریبی ایشون رو در همین بحث اساس الصحه که داریم نوشتیم، ظاهرا در همون مبانی فقه فعال جد اول این چاپ شده باشه این، و در اصول هم آوردیم، در همون بدایع هم آوردیم در اون آخرش اساس الصحه رو. ایشون تقریبش این است که اصلا دلیل سیر عقلای هیچ نسی ما نداریم، عمل فعل غیر بر صحت، بعد عمل غیر داریم، ضعف فعل عقیق علا احسنه، ولی اون به قول آقای خوی اصلا رفتی به اساس صحت چی آقا؟ ندارد، اون یه معنای دیگری دارد که ما اونجا ما آوردیم. ایشون میگه سیره اقلا قائم هست که هر انسانی فعل غیر رو هم میکند بر مطابقتش با اعتقاد خودش، این یعنی اساس صحت، هم لو فعل الغیر الا مطابقتهی لاعتقاد فاعلهی، هیچ کس نمیاد که برخلاف اعتقاد خودش عمل بکنه، میاد میکنه؟ نه، برخلاف اعتقاد عمل نمیکنه. اوغلا اینجورن، سیر اوغلا میگه قائمه، فلذا همین برای ما دلیل اشاره همین رو امضا کرده، این همون عبارت اخرى حسنت و صحه هست، عمل فعل و صحت، صحت رو ایشون تفسیر کرده مطابقت العمل لاعتقاد. التفات فرمودید؟ خب اگه این باشه، این مطابقت العمل و للاعتقاد، آیا این حکمی است؟ اصلا ماهیتش از صنف حکم آقا نیست. به خاطر همین بنابر اون تقریبی که ایشون دارد، اساطصحه داخل در قواعد چی میشه آقا؟ اصولی میشه. ولذا اصولی رو میبینید اساطصحه رو بردن در خاتمه علم اصول بحث کردن ازش. حجت دیگه بله، میکل و فعل غیر رو شک داری که صحیح اونه دیگه، درسته؟ میگه کل فعل صدر من الغیر مطابق لاعتقاد فاعله و هذا مسلم، فهذا الفعل مطابق لاعتقاده، یعنی صحیح دیگه، تموم شد دیگه. بله نه، این کبرا حجته، این کبرای حد وسط. حد وسط چیه؟ مطابقت و فعل الغیر لاعتقادهی. این آقا مسلمان مؤمن سیره عقلایی میگه حجت داریم ما. چیه حجت؟ چیه؟ لما کان فعل کل مسلمن کل احد مطابق لاعتقادهی، هذا المسلم یکون فعله مطابقا لاعتقادی. این یعنی صحه، از این یعنی صحه. بله دقت نمی کنی، میگم نفس این کبرا، کبرا چیه آقا بگوید شما چیه؟ این حجت، خود این حجته. چرا فقیه به این احتجاج میکند؟ بس حد دیگه، فقیه به این احتجاج میکند که عند الشک فی صحت فعل الغیر افتی و احکم به صحتهی. تجربه فرمودی؟ یعنی هر مسلمانی وظیفه دارد که فعل غیر حمله بر چی بکند آقا؟ صحت بکند. فتوای منه، دلیل منه فقیه چیه؟ سیره عقلایی که مطابقت و کل فاعل لاعتقاده هو مسلم مؤمن و فعله مطابق لاعتقاده، این استدلال میکنه فقیه برای چی حمله بر صحت؟ برای مشروعیت و شرعیت اساس صحه استدلال میکنه. عامی که استدلال نمیکنه که، اصلا استدلال در شأن عامی چی آقا؟ نیست. بعد این میشه، یعنی پس بنابراین حتی غیر اصول اربعه هم بعضی از اصول مقرر الشاک برمیگردن به چی آقا؟ قواعد اصولیه. و بعضی هم که عرض کردیم مثل قاعده طهارت، سنخش ماهیتش از قبیل چی هست؟ قاعده فقهیه هست. اون لا ضرر و لا حرج هم ربطی به اصول نداره، اون اصلا ربطی به شک نداره، اصلا اینکه ربطی به معنی علوفی چی آقا نداره. خب
این احکار زاهدی
اینا همه داخل در همون ادله فقهی میشه. و خب اون عمدهشو گفتن، وجهشو گفتیم، ما بعدا بحثی در همین جزء منعقد کردیم که وجهشو میاد میگیم، هم صبر کنیم. بله که در جهات فارقه بین اصول عملیه و سایر اصول ما میایم انشاءالله. بله این یک نکته بود که از اون چرا که قبلا عرض کردیم خدمت شما. و لکن تمام این اصول با انواعش که یعنی اصول مقرر الشاک عرض کردیم، دیروز عرض کردیم، در یک عنصر با هم مشترکن و اون همه اینا بیان احکام چی میکنن آقا؟ ادلهشون بیان احکام ظاهری به معنای دوم این در شک و جهد بالحکم، بله که جهد بشک اخذ شده. ولی در اصطلاح اون اماراتی که بیان احکام واقعی میکنن اینجور نیست. به عبارت دیگر، اول و ما یجب علی الفقیه علی عاتق الفقیه ان یرجع الی الامارات القائمه علی الاحکام الواقعیه. اولین چیزی که ابتداعا بر او واجب از رجوع بکنه ادله ایست که برای احکام واقعی هستن. ثم بعد الفصل ولی است رجوع میکند به ادله قائمه چی آقا؟ شا اینه. پس فرقش این چون اول ما یرجعه یجب علی، این ثانیاً هست بعد الفصل ولی است از اون قسم اول امارات. بله این از لطافت ها و در قاعد بحثی که آقایون التفات داشته باشید، من تفندان در تعبیر دارم برای اینکه میخوام جهات مختلفش روشن بشه دیگه. بله گفتیم شما که تازه که یک لمی هم گفتیم به قول معروف یه فوتی هم داره آخرش. که اگر آقایونی که اینجا حواسشون جمع بود گرفتن فرق
میشه قاعده فقهی. ولی خب چرا اول نگیم نتیجه قاعده فقهی میشه قول نتیجه قاعده اصولی قرار گرفتن در طریق
استنباطه؟
این خیلی
سر راسته. خب اینم عبارت اخرى مگر قاعده فقهی در طریق استنباط واقع نمیشه؟
نه نتیجهش حکمه دیگه.
این حکم را، این حکم کلی رو فقیه استدلال میکنه نمیکنه؟ حلیت ما لم یعلم حرمته رو فقیه استدلال میکنه نمیکنه؟ تموم شد دیگه استدلال. می درسته گوش بدید، تطبیق ما که ده بار در این جلسه گفتیم که هنر کردیم، عرض بکنم که ده ها بار گفتیم که آقا در قاعده فقه تطبیق کلی هست بر مصداقش، گفتیم و نگفتیم آقا گفتیم دیگه. به حد وسط یعنی استدلال، اصلا سنخ این استدلال از باب تطبیقه. متوجه شدید آقا؟ بله. هر عاقلی میتوند به یک کبرای کلی طبیعی استدلال بکنه در مصادیقش، میکنن دیگه. رسم استدلال اینه. احتجاجات بخش معظمی از احتجاجات احتجاج به کبریات کلی است بر مصادیقش. اتفاق فرمودی؟ بله. اینی دیگه میگید که در قاعده فقهی آقا کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. یک انگوش میذاره فقیه رو قرض، قرض نه قرض جزئی خارجی یا طبیعی کلی، قرض القرض الفاسد. میخواد فتوا بده به زمان در قرض فاسد، میخواد فتوا بده به زمان در قرض فاسد. استدلالش چیه؟ میگه هادا قرضن فاسد او معاملتن فاسده، چون قرض داخل معامله میره به معنای اهمش. توجه فرمونده قرضن فاسد. و کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. فهاد القرض مضمونون. تمام شد و رفت. هاد القرض الفاسد مضمونون. صغرا کبرا نتیجه. او کبرا عد وسط واقع نشد، تبور شد دیگه. تمام قواعد فقهی عد وسط واقع میشن. اصلا سمیت قاعدتا لرقوعها فی حد الوسط لاحتجاج الفقیه بها. اتفاق فرمودید اصلا ولی قاعده نمیشد که. هر چیزی که قاعده هست صلاحیت عد وسط و استدلال به اون چی آقا داره. خب آفرین احسنتم. ملاک قاعده اصولیه اینه که از سنخ حکم نباشه، ولی در قواعد فقه نفس حکمه، منتهی خیلی وسیع که ده ها مصادیقی داره که هر مصداقش خودش کلیاته، کلیه قرض دیگه. الان یه فقیه نتیجه چی گرفت آقا؟ کلو نتیجه آقا، نتیجه رو میگم، این صغرا کبرا نتیجه که برای شما گفتم، نتیجه چیه؟ کلو قرضن فاسدن مضمونون نیست؟ نتیجه نیست؟ این خودش هم کبرای کلیه نیست آقا؟ اینجوری دیگه جزئیات نیست اینا، بازم کلیه. بله این در شأن فقیهه. بله حالا در عصر بعدی میاد که چرا این چهارتا در اصول اومدن، ادامه بعدم میاد. قبلا هم اشاره کردیم، بعدن هم میاد. عرض بکنم به شما که اصول عملیه حالا همین که الان که دارم میگم خارج میکنه، اگه کمی صبر میکردی همین هم داشتم میگفتم. و اون این است که مناقشه کردن که اصول عملی از قبیل قواعد اصولی نیست. یک جوابش قبلا دادیم دیروز، خاطر شریف شما هست دیگه، تکرار نکنیم که چون وقت تلف میشه. اما جواب دوم که اینجا جواب اول واقع شده این است که فقها اومدن برای اینکه دفع دخل بکنند از همین مناقشه در تعریف قاعده اصولی یک زیدی آوردن. اول گفتن که قاعده اصولیه رو گفتن قواعد و واقعه و مسائل و تقع و فی طریق استنباط الاحکام شرعی، این تعریف مشهوره. بعد گفتن اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، ینتها الیها به نجودم باید بکنید در کفایه، در کفایه من زیرش آوردم اینجا، ملاحظه بکنید در زید همون تعریف نص کفایه هست. ینتها الیها فی مقام عمل، یونتا الیها به قرینه مقام معلوم میشد که مقصدشون ینتهی الیها الفقیه. مرحوم محقق کمپانی همینو گفته، گفته آقا این که فقها گفتن ینتهی الیها الفقیه فی مقام العمل، این برای دفع همین مناقشه هست، این برای بیان این حقیقته که این قسم دوم هم داخل در قواعد چیه؟ اصولیه هست. چرا؟ به خاطر این که کی این ادله اصول عملی قابل استدلالند؟ کی و برای کی؟ اولا اون زمان است که فقیه بعد از این که فحص کرد از ادله اولیه اجتهادیه ادله واقعیه و مأیوس شد، استدلال به این امارات میکنه، امارات مقرر لشاب. و ثانیاً این در شأن فقیه فقط، چون اصلا عامی که توان ندارد که بخواد فحص از ادله اجتهادیه بکند و تشخیص بدهد و بعد بیاد بین ربطی به عامی چی آقا؟ نداره. خب لذا اونی که در شأن فقیه، قاعده‌ای که در شأن فقیه فقط استدلال به آن، لیست الا قاعدتن اصولیه. اجازه بدی صبر کنیم. خب ما برایش مناقشه داریم، تجربه فرمودید، میخوام بگیم خب جناب آقای کمپانی، مگر قاعده طهارت، قاعده حلیت، قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی و سایر قواعد فقهیه، مگر مجتهد، مگر عامی میتونه به این استدلال بکنه؟ این در شأن کیه؟ فقیه. قاعده طهارت خودش ده ها بحث، صدها مورد شبهه دارد، بحث دارد، فقها نقض و ابرام کردن، اصلا معلوم روشنه، ما یزمن همینجور، فلان همینجور، بعضی و بعضی قواعد اصلا گفتن اصلا وجیت ندارد مثل قاعده ما یزمن، گفتن این اصلا هیچ روایتی برش وارد نشده. توجه فرمودی که همینجوره؟ توجه فرمودی. و بعضی جواب دادن تمام قواعد فقهی همینجوره، مراجعه کردید دیگه در قواعد فقهی دیگه. خب این در شأن مجتهده. پس شما چی میخواد بگید؟ ما یه توجیه کردیم کلام ایشون رو. توجیه این است که میخواد ایشون مقصودش اینه، در مقابل کسانی است که میخوان بگن که این قواعد اصولیه، قواعد این اصول عملیه، این از قبیل قواعد اصولیه نیست، قواعد فقهیه است. ایشون میخواد بگه که نه، اینجور نیست که شما میگی، همون گونه ای که ادله اجتهادیه استدلالمون در شأن مجتهد هست، قواعد اصولی هم هست، نه اینکه فقط اینه. ولی انصافش این است که خب اینم دردی رو دوا نمی‌کنه. درسته این نظر به حس ندارد به قواعد اصولیه، میخواد بگه اونم مثل اونه فوقش، ولی این ملاک قاعده اصولی از نظر ما چی آقا؟ نیست، به خاطر اینکه اشکالش واضحه. اشکال واضح چیه؟ این قاعده فقهیه هم قول در شأن مجتهد استدلال به این دیگه چه حرفیه؟ بنابراین جواب صحیح اینه. دقت کنید آقا عبارت چی میخونم، در اجازه بدید آقا، در بدایه صفحه 11، و اما اخراج القواعد الفقهیه تقاعدت ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده او سائر قواعد ابواب المعاملات ابل عبادات فلانها، چرا اینا قواعد فقیه هستن؟ قواعد لا ینتهی الیها امر الفقیه، قواعدی هستن که امر فقیه به اینها منتهی چی آقا؟ نمیشه. بعد الفحص عن الدلیل علی حکم العمل بعد هی احکام کلیت ابتدایی للعمل. یعنی چی؟ یعنی اصلا فقیه فحص از ادله نمی کنه که مأیوس بشه از اون ادله اجتهادی تا به اینا رجوع بکنه. از اول آقا هر کس شک در موضوع داشته باشه، این قاعده طهارت اومده چی گفته؟ گفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این نیاز به ادله اجتهادی نداره. این فرمایش ایشون در اینجا صحیحه. یعنی ما در شک در موضوعات وقتی که به اصول عملی رجوع میکنیم، اینجا ابتداعا رجوع میکنیم نمیکنیم؟ برای موضوعات که نیومدن ادله اجتهادی احکام واقعی احکام، فقط برای احکام میان، برای تبیین در شأن شارع نیست که موضوعات بیان بکند، که فقط اگر مکلف شک کرد موضوع رو، اون وقت این رجوع میکنه به این ادله. این ادله هم ابتداعا رجوع میکنه، از اول وضع شده برای همین بیان وظیفه شک اند شک فی الموضوعات. پس اینجور نیست که بعد الفحص و یعص عن ظفر عن ادله اجتهادیه باشد. در کجا؟ در همین شک در موضوعات، قواعد فقهیه. اینجور نیست. خب این اشکاله، اشکاله. بعد هی احکام کلیت ابتدائیه للعمل لعدم ترتبها على الشيء بعنوان كونه مجهول الحكم و حيث ان الاصول العمليه مما ينتهي اليها امر اليه امر الفقيه بعد امر المجتهد بعد الفحص عن الدليل. چون اصول عملی درش این عقد شده، فلا محاله تختص بالمجتهد. وقتی که اون اصول عملی اربعه رو میگه شما ملاحظه بکنید، در حقیقت این از سنخ قواعد فقیه نیست، چون قواعد فقیه که شک در موضوعات اونجا ابتداعا تقیب این قاعده رجوع میکنه نمیکنه. فحص و یأسی از ظفر از ادله اجتهادی در کار چی آقا؟ نیست. اما در اصول عملی اربعه چی؟ اینجور نیست. این باید بعد الفحص و یأس نه ادله باشه. خب حالا ایشون میگه خب این در شأن فقط کیه؟ مجتهده. لذا اصول عملی اربعه از قبیل قواعد اصولیه هست، از قبیل قواعد فقهی هم چی آقا؟ نیست. ببینید در ادامه دارد که از لیس من شأنهی الفحص من ان الدلیل، یعنی آمی، یعنی در قواعد بعد و حیث ادن الاصولی اصول العملی مما ینتهی الیه امر المجتهد بعد الفحص ان الدلیل فلا محال تختص بل مجتهد. از لیس من شأنهی بله بله من شأنه درسته. لیس من شأنه الفحص عن الدلیل الا المجتهد، کسی که شأنش فحص از دلیل فقط مجتهده. هذا هذه الخصوصيه تمتاز و هذه القواعد عن سائر القواعد عن سائر القواعد و تختص بالمجتهد دون غيرها. این از فرق بین اصول عملیه و سایر اصول مقرره للشاب، که اونا از قبیل قاعده فقهیه میشن، مثل همین قاعده طهارت، مثل همین قاعده چی آقا؟ حلیت. اونا از قواعد فقهیه میشن دیگه، بله ابتداعنه، چون شک در موضوعات میشه اونا. و همچنین یزمن به صحیح یزمن به فاسده، سایر قواعد فقهیه که اینا بعد الفحص و الیأس عن الادله درش چی آقا؟ نیست. از ابتدا وضع شدن برای شک در موضوعات. ولی اصول عملی همه از قبیل شک در چی است آقا؟ احکامه. موضوعات هم هست، بله. منتهی براتب بعد از فحص و یأس عن ادله دیگه نیست، چه فرق نداره در همون استصحاب در باب موضوع. بعد از فحص و یأس عن ادله ما میتونیم بگیم نیست البته، ولی کن اصل حجیت استصحاب و رجوع به استصحاب در احکام که جاری میشد بعد از فحص و یأس عن ادله هست. خب عرض میکنم دیگه این اشکال داره، اشکالاش عدیده هست. یکی این که خب این که میگی در شأن مجتهد، همون قواعد فقهی هم در شأن مجتهد چی آقا؟ هست. بله بله شأن مجتهده، اما کلام این است که در همین استصحاب جاری در موضوعات چی میخواد بگید؟ فحص از ادله باید بکنه؟ خیر. بعد هیچی. و دیگه اینکه قواعد فقهیه رو من به شما میگم جواب بدید. قواعد فقهیه رو عامی میتونه استدلال بکنه بر حکم؟ یا فقط در شأن مجتهده؟ این انتهای استدلال ایشون به کجا منتهی شد؟ جواب بدید. از لیس هذا الا من شأن المجتهد. خب نسأل منکم قواعد فقهیه استدلال به اون در شأن کیه؟ تموم شد. همه اینو همینجوره، کل قاعده فقهیه. پس این استدلالش درست نیست. پس هیچ میخواد به نه ایشون میخواد که به این دلیل است که به این دلیل است که قاعده اصول عملی جز قواعد اصولی هست، اینو میخواد بگه. دقیقه بله میخواد بگه چون استدلال به اصول عملیه فقط شأن مجتهده، لذا اینا در قاعده چی میشد؟ اصولیه. درست ابتداعن و غیر ابتداعن، اما باز ایشون اون نکته اصلی که بهش تکیه کرده چیه؟ همین شأن مجتهده. بله ابتداعا و غیر ابتداع این رو قبول داریم، در قواعد فقهیه بعد الفصل والیأس نیست، قبول داریم این رو، اما باز شأن مجتهد هست یا نیست؟ هست دیگه. واسه اون چه ما خواستیم اون رو مقدمه قرار دادیشون، دقت کن آقا، زیاد حرف نزن، هنر نیست، دقت کن آقا، اون رو مقدمه قرار داد برای این معنا که چون بعد الفصل والیأس عن الظفر به دلیل رو مقدمه قرار داد برای اختصاص این به شأن اون مقدمه بوده، اون اصل تکیش این بوده. خب این عنصر مشترک بین هماست و لذاست که از نظر ما جواب قاطع برای این مناقشه اون جواب چی است آقا؟ دومه، که شما وقتی در مفهوم و ماهیت این اصول عمدیه شما تأمل میکنید، اینا در ذاتشون از قبیل احکام فرعی چی آقا؟ نیستن. به این بیان جواب داده میشه. خب این بحث تمام، خیلی دیگه ما کش داریم این بحث رو، وقت آقایون بیشتر باید با مطالبه و مباحثه گذرانده بشه که اینا شکافته بشه. اما معانی اصول عمدیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.